بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. مقصد هفتم در کفایه به عنوان المقصد السابع فی الاصول العملیه فی الاصول العقلیه مطرح است. تا اینجا خاطر شریفتون هست که در آغاز کتاب بعد از حدوداً 10-11 تا مقدماتی که مرحوم آقای آخوند مطرح کردند رسیدن به مقصد اول، حجیت ذاتی به اصطلاح علم که حجیت ذاتی داره مورد بحث قرار داد. بعد اگر کسی به حکم شرعی و واقعی علم و یقین داشته باشه دیگه بالاتر از اون حجت نیست، حجیتش ذاتیه، و الا نوبت میرسه به ادله معتبره ظنیه، کتاب، اجماع. خدمت شما عرض کنم در کتاب بالاخره ظواهر کتاب حجیتش مورد بحث قرار گرفت، در سنت به عنوان قول امام، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم حجیت داره، و در این رابطه بحث عام و خاص مطرح شد، مطلق و مقید مطرح شد، ظواهر حجیت ظواهر کتاب مطرح شد، مجمل و مبین مطرح شد. بالاخره تا کنون بحثمون در ادله به اصطلاح علمی و قطعی یا ادله‌ای که به عنوان ادله معتبره ظنیه مثل ظواهر کتاب که اخباری ها حجت نمیدونستن، ما گفتیم حجت، بعد حجیت خبر واحد، اینها بحث‌هایی که تا کنون انجام شد طبق همون تعریفی که در تعریف اصول داشتیم، چون در تعریف اصول خاطر شریفتون هست دیگه، تعریف اصول اینطوری شد که انها عبارتون عن القواعد التي تستنبط بها الاحکام الشرعیه. علم اصول عبارت است از قواعدی که احکام شرعیه به برکت اون قواعد استنباط میشه، او ما ينتهي اليه المجتهد عند الياس عن الدليل. یعنی دو تا مسئله داریم برای رسیدن به احکام شرعیه. اگر قواعدی که استنباط احکام شرعیه ازش میشه کرد، این اولین کارمون هست. اگر نه، تلاش کردیم هیچ دلیل شرعی و قاعده‌ای که حکم شرعی واقعی را استنباط بکنیم نتونستیم دلیل پیدا بکنیم، یأس از وجدان دلیل پیدا کردیم، اینجا مراجعه می‌کنیم به اصول عملیه، به اصول عقلیه. مقصد سابع اصول عملیه، اصول عقلیه هست. یعنی وقتی که قواعد که ابزار استنباط حکم شرعی هست نتونستیم پیدا بکنیم، چکار باید بکنیم؟ متحیر که نمیتونیم بمونیم، باید وظیفه شرعی خودمون رو مشخص بکنیم برای خودمون، برای مقلدینمون دلیل و قاعده‌ای که یستنبت من هل حکم شرعی نتونستیم پیدا بکنیم. اینجا نوبت میرسه به مراجعه به اصول عملیه، اصول عقلیه. هر دوتا تعبیر درسته، اصول عملیه، اصول عقلیه. مثلا قاعده قبح عقاب بلا بیان به عنوان براءت عقلی، یا رفع ما لا یعلمون به عنوان براءت شرعی، استصحاب، احتیاط، تخییر، همون اصول عملیه چهارگانه که برای رفع تحیر برای ما به عنوان ملجع و مرجع ما خواهند بود. و خاطر شریفتون هست که ما اون دلیلی که مفید علم و قطع و یقین باشه حکم شرعی را به دست ما بده، یا دلیل معتبر ظنی و شرعی مثل خبر واحد، مثل اجماع اگر کسی اجماع را حجت بدونه، مثل شهرت اگر کسی به اصطلاح شهرت را حجت بدونه، به اینها گفته میشه ادله اجتهادیه. ادله اجتهادیه چه؟ اونی که دلیل مفید قطع و یقین باشه، مثلا خبر متواتر، یا مثل آیه شریفه‌ای که نص باشه. تازه فرمودید حرمت علیکم امهاتکم، مثلا اینا چیزایی که صراحتن وجوب را، حرمت را صریح و نص که مفید قطع و یقینه، یا ادله معتبره ظنیه مثل ظاهر کتاب، ظواهر کتاب، ظواهر آیات و قرآن، یا خبر واحد، خبر موثق، خبر صحیحه. یاد کردم مثلا اجماع اگر کسی اجماع را حجت بدونه، یا شهرت اگر کسی شهرت را حجت بدونه، اینا را میگن ادله اجتهادیه. و اون حکمی که از ادله اجتهادیه به دست ما میاد به عنوان احکام شرعی واقعی برای ما تلقی میشه. اما اگر نه، ما نتونستیم به ادله قطعیه یا معتبره شرعی دست پیدا بکنیم، میریم به سراغ اصول عملیه. به اصول عملیه گفته میشه دلیل فقاهتی. به ادله‌ای که مفید احکام شرعیه واقعی هستند، چه قطعی باشه چه ظن معتبر باشه، ادله اجتهادی گفته میشه. اما اونی که نه، به دلیل مفید قطع و یقین یا دلیل معتبره شرعیه دست پیدا نکردیم، یأس از وجدان دلیل شد، میریم به سراغ اصول عملیه که به اینا میگن دلیل فقاهتی. و حکمی که از دلیل فقاهتی یعنی از اصول عملیه استفاده میکنیم بهش میگن حکم ظاهری. پس بنابراین دو تا حکم اینجا پیش روی ما وجود داره: حکم واقعی شرعی و حکم ظاهری شرعی. حکم واقعی شرعی از ادله‌ای که مفید علم و قطع و یقینند یا ادله معتبره شرعیه هستند، مثل کتاب، ظواهر کتاب، مثل روایت متواتر یا روایتی که موثق است، صحیح است. ادله اجتهادیه به ما چه افاده میکنه؟ احکام شرعی واقعی. اما اصول عملیه نه، در اصول عملیه ما حکم واقعی را نمیدانیم، دلیل بر حکم واقعی نداریم. در حکم واقعی شک داریم، در مقام شک بالاجبار دست ما کوتاه و خرما بر نخیل شدیم، به حکم واقعی دست پیدا نکردیم، به دلیلی که مفید علم و قطع و یقین یا مفید ظن معتبر پیدا نکردیم، رفتیم به سراغ اصول عملیه. حکمی که از اصول عملیه استفاده میکنیم حکم ظاهری گفته میشه. پس حکم ظاهری مفاد اصول عملیه است و موضوعش چیه؟ شک در حکم واقعی است. و حکم واقعی مفاد ادله معتبره قطعیه یا ظنیه، دلیل علم و علمی، مفادش میشه حکم واقعی شرعی. این خلاصه بحثی است که در این رابطه داریم. این امر اول بود که لازم بود در آغاز اصول عملیه بهش توجه بکنیم. مسئله دیگر این است که پس بنابراین ما موضوع برای اصول عملیه شک در حکم واقعی است. وقتی ما در حکم واقعی شک کردیم به سراغ اصول عملیه میریم. حالا حکم واقعی کلی یا حکم واقعی جزئی، وقتی که در حکم واقعی شک کردیم، در حکم واقعی وقتی شک کردیم به سراغ اصول عملیه میریم. مطلق شک نیستا، شک در حکم واقعی، دقت بکنید، شک در حکم واقعی. حالا چه کلی باشه که در شبهات حکمیه است، چه شک در حکم جزئی باشه، حکم جزئی واقعی که در شبهات موضوعی است. الان عرض می کنم با حوصله انشالله بحث روشن بشه. پس شک در حکم واقعی، چه حکم واقعی کلی چه حکم واقعی جزئی، موضوع اصول عملیه است. مطلق شک موضوع اصول عملیه نیست. مثلا اگر شما شک در تعداد رکعات نماز کردید، شک داری آیا 4 رکعت نماز خونده یا 3 رکعت، الان در رکعت 4 هستی یا رکعت 3، وظیفت چیه؟ اذا شککت بین الثلاثه و الاربعه فابن علل اکثر، فابن علل اکثر، اینجا بنا را بر 4 میگذاری، نمازت رو تمام میکنه، بعد 1 رکعت نماز ایستاده احتیاط یا 2 رکعت نشسته که پسوندش اون کار نداریم. اذا شککت بین 3 و بین 4، اینجا شکه و شما بنا را بر 4 میگذرد، این حکمه، ولی این به اصول عملیه ربطی نداره. بنا را که بر 4 میگذرد، این دستوری که میفرماید اذا شککت بین الاقل و الاکثر فابن علی اکثر، این حکم، حکم واقعیه، حکم ظاهری نیست. حکم ظاهری گفتیم موضوعش شک در حکم کلی واقعی یا حکم جزئی واقعی هست. اینجا به اصول عملیه مراجعه میکنیم. حالا اصول عملیه گاهی وظیفه همون استصحاب، گاهی براعت، گاهی احتیاط، گاهی تخییره، اون و چگونه اینها از هم تمییز پیدا میکنه انشاءالله الان عرض میکنیم. پس بنابراین مطلق شک موضوع اصول عملیه نیست. شک در حکم واقعی موضوع اصول عملیه است. حالا حکم واقعی کلی یا حکم واقعی جزئی. مطلق شک موضوع به اصطلاح اصول عملیه نیست. اون وقت شک در حکم، یعنی شک در حکم واقعی، تارتن یتعلق بالکلی. مثلا فرض بفرمایید که آیا استعمال دخانیات در اسلام حرامون ام لیس به حرام، یه حکم کلیه. شک در حکم کلی است، یه دفعه نه، شک در حکم جزئیه. مثلا یه مایه اینجا هست، یه رنگ خاصی داره، نمیدونیم این مثلا خمره که حرام باشه یا خل سرکه است که حلال باشه. پس بنابراین اینجا ما نمیدونیم این حلال یا حرامه، منتها جزئیه، کلی نیست، چون کل را میدونیم، کلن خمر حرامه، کلن خل حلاله، حکم کلی معلومه، اما اینجا این جزئی چیه نمیدونیم. اینی میگن شبهه موضوعیه، شک در حکم جزئی شبهه موضوعیه است. اما شک در حکم کلی، آیا کلن استعمال دخانیات حرام هست یا حرام نیست، اینجا انت شک در حکم کلیه و در نتیجه شبهه شبهه حکمیه گفته میشه. و شبهه حکمیه با شبهه موضوعیه با هم فرقهایی دارن. خب یکیش خب شبهه حکمیه کلیه، شبهه موضوعیه جزئیه. منشأ شبهه در شبهه حکمیه فقدان دلیل، اجمال دلیل، یا خدمت شما عرض کنم عدم دسترسی به دلیل، تعارض دلیله، این بالاخره مربوط به شارع هست، مربوط به شارع هست در منشأ شبهه در شبهه حکمیه. اما در شبهه موضوعیه نه، مربوط به شارع نیست. شارع فرموده خمر حرامون، خل حلالون. آیا این لیوان، این بطری که یک رنگ خاصی داره، آیا این شربت، این سرکه است یا این خمره یا خمر نیست؟ اینجا دیگه رفتی به شارع نداره، شارع حکم را مشخص کرده، موضوع و حکم خمر باشه معلومه چیه، خل باشه معلومه چیه، ولذا اینجا مرجع ما شارع نخواهد بود، مرجع ما آزمایشگاه خواهد بود، به کسانی که بالاخره به نوعی تخصص دارن، خبره هستن، با یه نگاه میشناسن که این خمر هست یا سرکه هست. پس بنابراین در شبهات موضوعیه هم منشأ شبهه برمیگرده به شارع، هم رفع شبهه، بخوایم شبهه مرتفع بشه باید به شارع مراجعه بکنیم، به آیات و روایات و به بالاخره فقها مراجعه بکنیم که بالاخره این حکم کلی چیه. اما در رفع شبهه در شبهات موضوعیه عرف متخصصین اهل عرف خواهد بود. خب خدمت شما عرض کنم در اصولی که اصول عملیه‌ای که وظیفه شاک در حکم واقعی را مشخص میکنه، یعنی کسی که جاهل به حکم واقعی است، اصول عملیه وظیفه اونها را مقرر میکنه. اصول عملیه‌ای که وظیفه جاهل به حکم رو مشخص میکنه در موضوعات خارجیه و جزئیه، به اصطلاح یه اصول عملیه خاصی هست، مثل مثلا اصالت الصحه. آقای زید یه عقدی خونده، عقد بیعی خونده یا عقد نکاحی خونده، وقفی خونده، آیا صحیح خونده یا غلط خونده؟ اینجا وظیفه‌مون اصالت الصحه فی فعل الغیره، وظیفه‌مون است که بگیم انشالله به اصطلاح صحیح خونده. شبهه موضوعی است، یه چیز جزئیه. یا مثلا در کار خودمون نماز خوندیم، نمازمون تمام شده، شک میکنیم آیا ما رکوع انجام دادیم در نماز یا نه، فرض این است که بعد از نماز چنین شکی کردیم. قاعده فراغ میگه که وقتی که از عمل فارغ شدی به شکت اعتنا نکن، بگو انشالله خوندم. یا مثلا در رکعت سوم هستی، شک میکنی در رکعت دوم من رکوع انجام دادم یا نه، قاعده تجاوز میگه انشالله انجام دادی. شک بعد از به اصطلاح فراغ یا شک بعد از تجاوز در کار خودش انسان شک بکنه، اینا اصول عملیه‌ای هستن که در موضوعات جزئی به درد ما میخوره. در اصول عملیه ما شکمون اگر در موضوع خاص جزئی خارجی باشه، اینا یه قواعدی هست که جاری میشه و وظیفه شاک و جاهل رو مشخص میکنه. اما یه دفعه این است که نه، ما شکمون در شبهات حکمیه است، در به اصطلاح حکم کلی شک داریم، در حکم کلی شک داریم. در اینجا در شبهات حکمی کلی اگر شک بکنیم، ما چهار اصل عملی عمده داریم که مورد بحث هست: استصحاب هست، براءت هست، احتیاط هست و تخییر. تقریبا حصر بین این چهار اصل به نوعی حصر عقلی است. حصر عقلی هست به چهار قسم تقسیم میشه. در تمام ابواب فقه هم اینها قابلیت جریان دارن و خدمت شما عرض کنم. اونتا بعضی وقتها نه، در امور جزئی به اصطلاح اصلی جاری میشه، مثل مثلا قاعده طهارت، آیا این لباس طاهره یا نجسه، این آب طاهره یا نجسه. اصالت و طهاره میگه انشالله طاهر هست، اونتا فقط در یه باب، در باب طهارت و نجاست این جریان داره. ولذا مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه می فرماید که کسی اگر بگه که خب شما گفتید استصحاب و اصالت البرائه، اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر از اصول عملیه هست، چرا شما اصالت الطهاره رو شما به اصطلاح جاری نمی جزء اصول عملیه قرار نمیدید؟ مرحوم آقای آخوند اونجا می فرماید که ما در علم اصول، در اصولی که در تمام ابواب فقه جریان داشته باشه، اینا را ما جز به اصول عملیه میخواییم مورد بحث قرار بدیم. این در تمام ابواب فقه جریان نداره، فقط در باب طهارت و نجاسته. در نتیجه این رو قاعده فقهی حساب میکنیم، جز به اصول عملیه حساب نمیکنیم. به مرحوم آقای آخوند این اشکال شده که اشکال واردی هم هست. اگر بنا باشه فقط چون در یک باب یا مثلا در دو باب جاری بشه شما این را جزو اصول حساب نمی کنید، خب آیا مثلا نهی دلالت بر فساد می کنه در عبادات و در معاملات یا نمی کنه؟ این خیلی گسترده نیست. من البد و الالختم در تمام ابواب فقه جریان نداره، پس این را هم شما باید بگید چرا در اصول شما آوردید این رو؟ بحث اصولی نیست. این است که این دلیلی که قاعده طهارت را جزء مسائل اصول حساب نمی کنید، قاعده فقهی حساب می کنید، میگید چون در تمام ابواب جریان نداره. بعضی از مسائل اصولی هم هست در تمام ابواب فقه به طور گسترده جریان نداره، پس اونا رو هم نباید مثل مسائل علم اصول قرار بدیم. این است که بخوایم بیایم معیار روشن بکنیم آیا این مسئله اصولیه هست یا مسئله اصولیه نیست، قاعده فقهی است. یه معیاری اگر یادتون باشه در اوائل بحث اصول مطرح کردیم، دو سه تا معیار برای قاعده فقهیه و قاعده اصولیه از همدیگه تفکیک بشن مطرح شد. یه معیار این بود که در قاعده فقهیه تطبیق استنباط نیست، ولذا آیا این لباسی که خریدم یا این لیوانی که اینجا هست، این بچه دستش نجس شد، نکنه اومد دستشو کرد تو این لیوان نجس شد. قاعده طهارت میگه نه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر و نجس، انشالله نسشون نکرده و طاهره. این دو شما چیزی استنباط نمی کنید، منطبق می کنید طاهر بودن را به این چیزی استنباط نکردید. اما در قاعده اصولیه، در مسائل اصولیه استنباط وجود داره، استنباط وجود داره. آیا مثلا فرض کنید که نماز واجبه یا نه؟ میگیم بله، چون امر به نماز شده، امر ظهور در وجوب داره، نماز مورد امر قرار گرفته، استنباط میکنیم وجوب را برای نماز. استنباطه، یه چیزی کشف میکنیم. در مسائل اصولیه استنباط، کشف، انکشاف، اما در قاعده فقهیه تطبیق، انطباق، به اصطلاح استنباط و انکشافی وجود نداره. و همچنین در قاعده فقهیه فرق نمی کنه، قاعده فقهیه هم به درد فقیه میخوره هم به درد مقلد میخوره. اصالت و طهاره میگه خب هر دو حد در هر چیزی شما شک کردی طاهره یا نجسه، تا یقین به نجاست پیدا نکردی بگو انشالله طاهره. این هم به درد مقلد میخوره، این هم به درد کی؟ مجتهد میخوره. الاستواء هستن در قاعده فقهیه این طوریه، اما در قاعده اصولیه نه. در قاعده اصولیه مقلد به دردش نمیخوره. حضرت فرمودید مقلد چیزی نمیتونه از قاعده فقهیه برداشت بکنه. پس بنابراین تا اینجا به حمد الله تعالی مطالبی که اجمالاً روشن شد این بود که اصول عملیه کی مورد نیاز ما واقع میشه. روشن شد زمانی که ما نتونیم ادله یقینی یا علمی ظنی معتبر پیدا بکنیم برای کشف حکم واقعی، میریم به سراغ اصول عملیه. به عبارت دیگر وقتی که شک در حکم واقعی کردیم و هر چه گشتیم دلیل معتبر مفید علم و قطع و یقین یا مفید ظن معتبر پیدا نکردیم، یأس از وجدان دلیل پیدا کردیم، چاره ای نداریم بریم به سراغ اصول عملیه. و اصول عملیه وظیفه شک در حکم واقعی است، گفتیم نه مطلق شک، کسی که شک در حکم واقعی شرعی، حالا حکم کلی یا حکم جزئی، و شک در احکام کلیه شبهات حکمیه و احکام جزئیه شبهات موضوعیه نام داره. و فرق بین شبهات حکمیه و موضوعیه از نظر منشأ شک، گفتیم در شبهات حکمیه منشأ شک برگشت میکنه به شارع، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین منشأ شبهه حکمیه میشه. اما در نه شبهات موضوعی نه، مسئله را میدونیم، مشتبه شدن امر خارجی ما را گرفتار کرده. یه دفعه دیدیم که یک رنگ سرخی در عبا و کت و شلوار ما دیده میشه، آیا این رنگ یا خونه؟ خب معلومه خون باشه نجس نمیشه با این نماز خون، رنگ باشه طاهره میشه نماز خون. حکم را میدونیم کلن، اما شبهه در موضوع خارجی است. هم منشأ شبهه به شارع ربطی نداره، هم رفع شبهه به شارع ربطی نداره که بحثش گذشت. اون وقت این چرا این به اصطلاح اصول عملیه چهار تاست و مجرای اصول عملیه را چگونه به اصطلاح در چهار چیز خلاصه کردن، انشاءالله به لطف الهی فردا بیشتر مورد بحث قرار میدیم. یک صلوات ختم بفرمایید.